بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان و بزرگواران، رحمت واسعه الهی رو برای همه شما تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار رو در این لحظات و این برنامه عاجزانه از محضر با عظمت او خواستاریم. آیه 40 سوره مبارکه بقره مورد بحث بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایایا فرهبون. بعد از فرمان هبوط حضرت آدم و بعد از وعده به اینکه پیامبرانی خواهند آمد، در سوره اعراف قرآن بنی آدم رو مورد خطاب قرار میده و در اینجا بنی اسرائیل رو به طور خاص. بحث رو از اینجا آغاز میکنن، سه نکته رو در این آیه بیان میکنن. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. این یک بحث توحیدی است که باید نعمتهای خدا رو متذکر بشیم و شاکر نعمتهای او باشیم. دوم، و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهد من وفا کنید تا به عهد با شما وفا کنم. و سوم، و ایای فرهبون، از من بترسید. دومی بحث نبوت که وفای به عهد یعنی انجام تعهدات شرعی و دینی در پیشگاه خدای رحمان هست. سوم هم بحث معاده که ایای فرهبون، چون به آخرت مربوط میشه. در قسمت دوم، قسمت اول رو مورد بحث قرار دادیم. در قسمت دوم که و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، اینجا این سوال مطرحه که عهد با خدا چیست؟ اوفو به عهدی، گرچه این خطاب به بنی اسرائیله، اما طبیعی است که همه بنی آدم رو در بر میگیره، ولی خب اینجا مورد خطاب بنی اسرائیلند، میگن مورد مخصص نیست. عهد الهی در قرآن کریم کرارن مطرح شده. یک جا قرآن درباره کل بنی آدم عهدی رو مطرح میکنن، در آیه 60 سوره یاسین میفرماید که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ای فرزندان آدم، مگر پیمان من با شما این نبود که شیطان رو نفرستید که او دشمن شماست؟ و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. پیمان من با شما ای بود که مرا بپرستید که صراط مستقیم همین است. گویا هنگامی که ما در عالم زر به سر می بردیم، ورود به دنیا رو به ما پیشنهاد کردند و ما پذیرفتیم، که بعضی از مفسرین امانت رو و شاید همه مفسرین ظرف امانت رو زندگی دنیا می دانند و حیات دنیا، به ما پیشنهاد کردند و ما هم قبول کردیم و وارد زندگی دنیا شدیم. بعد پیمانی منعقد شده که در این زندگی دنیا باید در خط توحید و در خط ولایت الله حرکت کنیم. ما هم پذیرفتیم که در زندگی دنیا بر محور خدا حرکت کنیم. و ان اعبدونی، بندگی یعنی که ما خدا رو محور بگیریم، همه امور خود رو با او تنظیم کنیم، چیزی رو ارزشمند ببینیم که خدایی باشد. اگر هر چیزی حتی انسانی در برابر خدا قرار گرفت، از نظر ما باید ضد ارزش باشه و هر کاری، هر علمی، هر دانشی خدا محوره، قلب ما باید به او وابسته باشه، اعمال ما باید برای او باشه. ما یه چنین تعهدی سپردیم که بنده خدا باشیم. بعد توی زندگی دنیا آنچه که شیطان به دلها القا میکنه، مردم دنبال او میرن، خب میشن تو خط بندگی شیطان. پس یک عهد الهی که عهدی عام هست، عهد بر بندگی است و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، پیمان من با شما این بود که مرا بپرستید که صراط مستقیم همین است. قرآن از امامت الهی هم به عنوان عهد الله تلقی میکنه. در آیه 124 سوره بقره خطاب خدای رحمان رو به ابراهیم خلیل این چنین بیان میکنه: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن. خداوند ابراهیم رو به کلماتی آزمود، او امتحان رو به خوبی به پایان برد. سپس خطاب پروردگار این گونه ابراهیم رو فرا گرفت: قال انی جاعلک للناس اماما، من تو رو برای مردم به مقام امامت منصوب کردم که امامت باید از طرف خدا باشه. قال و من ذریتی، ابراهیم گفت خدایا از ذریه من چی؟ جواب پروردگار این چنین بود: قال لا ینالو عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمی رسد. امامت یک عهد الهی است، رسالت عهد الهی است، اینا به ظالم نمی رسه. پس امامت، تکالیف دینی، اینها عهدی است که خدا با ما بسته یا ما به سوی خدا رفتیم، با ما عهد بسته شده. در آیه 111 سوره توبه می‌فرماید: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند یک معامله رو با اهل ایمان منعقد کرده، جان و مال مؤمنین رو خریداری می‌کند که در برابر بهشت رو به اونها ارزانی بدارد. با این حساب تمام وظایفی که ما در پیشگاه خدا داریم عهدی است بر اساس یک معامله. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، در راه خدا جنگ میکنن، جان بازی میکنن. بعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. ای که خدا در قبال جان و مال و مؤمن بهشت رو به مؤمنین عطا کند، وعده ایست که خداوند برگردن گرفته. وعدن علیه حقا، یک وعده حقیقی است که خدا بر عهده گرفته. فالتورات والانجیل والقرآن، این وعده رو هم در قرآن بیان کردن، هم در کتابهای آسمانی پیشین، یعنی تورات و انجیل. و من اوفا به عهده من الله، کسی که با عهدش با خدا وفاداری کند. این عبارت رو دو گونه معنا کرده. یه معنا این که چه کسی وفادارتر به عهد است از خدا، یک معنا هم بعضی ها این گونه معنا کردن: و من اوفا به عهده من الله، که در سوره فتح هم نظیر او رو داریم. و من اوفا به ما آحد علیه الله، و من اوفا به عهده من الله، کسی که به عهد خود با خداوند وفا کند، یعنی مال و جانش رو حاضر بشه تقدیم کنه. اگر گفتن روزه بگیر، نگه که من بدنم آزرده میشه، خسته میشه، ناراحت میشه. در راه خدا آنچه که بود حاضر به وفاداری باشه. فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم بهی، شما را بشارت باد به این معامله ای که با خداوند انجام دادید. و ذالک هو الفوز العظیم. البته این یک رستگاری بزرگی است. خب پس این تکالیف ما در قبال وعده بهشت، اینها عهد الهی است. و نظیر اینها رو ما زیاد داریم در قرآن کریم و روایات ما هم دقیقا این بحث رو مطرح میکنند. در احادیث ما در تفسیر نور الثقلین اگر ملاحظه بفرمایید، از امیر المؤمنین علیه السلام از سایر اهل بیت روایاتی نقل شده. روایتی از امام صادق سلام الله علیه مطرح شده که اوفو به عهدی قال به ولایت امیر المؤمنین، اوف به عهدکم بل جنه، شما به عهد من وفا کنید، یعنی در مسیر ولایت امیر المؤمنین باشید، من به عهد شما با ارائه بهشت وفا میکنم. در حدیث 159 تفسیر نور الثقلین که از معان الاخبار نقل میکنن، این حدیث رو ما میبینیم که پیغمبر اکرم فرمودن ای مردم، ایها الناس، اوفو به عهد الله فی علی، به عهدی که بین شما و خدا درباره امیرالمؤمنین است وفادار باشید، خداوند به شما وفا میکند، بل جنت یوم القیامه، روز قیامت شما رو به بهشت میبرد، وعده خود رو درباره شما به انجام میرساند. خب اینا همه عهدهای الهی است. سوره مبارکه مائده سوره است در باب ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و کلن مباحث ولایت در این سوره بسیار زیاده. آغاز سوره خطاب خدای رحمان به مؤمنین این گونه بیان میشه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقدها، قراردادها، پیمانها وفادار باشید. خب پس اینکه به بنی اسرائیل میگن اوفو به عهدی، اوف به عهدکم، یه معنای خاصی میده. بنی اسرائیل در پیشگاه خدا مسئول بودن، خداوند از اینها پیمان گرفته بود، همچنان که از انبیا هم پیمان گرفته. در سوره آل عمران آیه 81 پیمان با پیامبران رو خداوند این گونه بیان میکند که وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، خداوند پیمانی از پیامبران برگرفت، لما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، من به شما کتاب و حکمت خواهم داد، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، بعد پیامبری خواهد آمد که کتاب آسمانی شما را تصدیق می کند، لتؤمنن به و لتنصرنه، به من قول بدهید که به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید، قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری، به این پیمان آیا اقرار میکنید؟ آیا جدیت و پافشاری من رو در این مسئله میپذیرید؟ قالوا اقررنا، گفتن اقرار میکنیم. قال فشهدوا و انا معکم من الشاهدین، شما شاهد ماجرا باشید، من هم شاهد هستم با شما. از پیامبران بنی اسرائیل این پیمان گرفته شد. طبیعی است که اونها سفارش کردند در بیانات خودشون، در نوشتارها، در بیان کتابهای آسمانی، علمای اهل کتاب و یهود و نصارا طبیعتاً در معرض این پیمان قرار می‌گیرند. حالا بعد از نزول قرآن و آمدن پیغمبر اکرم در سوره بقره که اولین سوره است که گفتند در سوره های بزرگ در مدینه نازل شده، به بنی اسرائیل میگن اوفو به عهدی، یه عهدی با هم داریم که به پیامبر آینده ایمان بیاری برید. البته این آیه 81 سوره آل عمران رو روایات ما یا بعضی از روایات منطبق با وجود مقدس پیغمبر اکرم دانستن که همه علمای ادیان، همه بزرگان دینی اگر نبی بوده در بین بنی اسرائیل، همه باید می اومدن و به پیغمبر اکرم ایمان می آوردن. خب گویا قرآن به بنی اسرائیل همین بحث رو میگه که اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایای فرهبون، اگر شما به عهد من وفا کردید، به رسول خدا ایمان آوردید، من هم به عهد خود وفا میکنم و شما رو به بهشت رضوان جای خواهم داد. میگن پیغمبر اکرم وقتی که در اون عقبه با جمعی از اهل مدینه پیمان بستن که مقدمه هجرت به مدینه شد، پیمان به این گونه بود، ماحصل پیمان، که اینا باید با مال و جان هرچه دارند از پیغمبر اکرم حمایت کنند. پیامبر اکرم در صورت وفای به این حد با اونها پیمان بهشت رو منعقد کردن که انشالله اونها اهل بهشت خواهند بود. به هر حال عهد الهی در مصادیق متعدده، در این آیه به نظر میاد از بنی اسرائیل خواسته میشه که عهدی رو که خدا با انبیا و اولیاء گذشته بسته بوده که وقتی پیغمبر اسلام اومد به اون ایمان بیاورن، ازشون میخواد به این عهد وفا کنن. آیات بعدی هم این نکته رو تأیید میکنن. در آیه بعد میفرماید و آمنو به ما انزلتو، این ادامه همون وفای به عهده، به آنچه که من نازل کردم ایمان بیاورید، یعنی به قرآن کریم، مصدقا لما معکم، قرآنی که کتابهای شما رو تصدیق میکنه، تورات و انجیل رو تصدیق میکنه. ولا تکونو اول کافرن به، شما ها اول کافر به این کتاب نباشید، شما میدانید، شما پیغمبر اسلام رو میشناسید، انقدر علائم و ویژگی های رسول اکرم در تورات و انجیل و در نزد علمای یهود زیاد بود که اینا شک نداشتن. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، با اینکه میشناختن کفر ورزیدن. ولا تكونوا اول کافرین به، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقون، شما آیات من رو به بهای اندک نفروشید. علمای اهل کتاب متاسفانه این کارو کردن. در آیات بعد میگن که چرا حق و باطل رو مخلوط میکنید. ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقون، در پیشگاه من تقوا پیشه کنید، آیات من رو به بهای اندک نفروشید. چطور میشود کسی آیات خدا رو بفروشه؟ مطلب الهی در دست اوست، بخواد این رو بیان بکنه، دنیای او خدشه‌دار میشه، باید دست از همه موقعیت های خودش بشوید و بره تابع پیغمبر اکرم میشه. این کار بر او سخت، میاد کلام خدا رو عوض میکنه، مطلب رو وارونه برای مردم جلوه میده، حقایق رو به گونه دیگری بیان میکنه، حق و باطل رو با هم در میامیزه. یعنی آیات خدا، کلام خدا که در دست او بود، این میتونست مایه سعادت او باشه، سرمایه عظیمی بود، این رو فروخت که شأنی از شؤون دنیای خودش رو تأمین بکنه. آیا واقعا به بهای اندکی فروخته یا نه؟ یکی از گویندگان نکته ظریفی داشتن، میگفتن یه روزی یوسف صدیق در معرض درخواستهای همسر عزیز مصر و سایر بانوان زیبای مصری قرار گرفت. کرامت و ایمان و عظمت الهی خود رو نفروخت و خداوند او رو به این مقام میرسان که یک سوره قرآن به او اختصاص پیدا کرد. اگر اون روز خود رو میفروخت، شخصیت خود رو، ایمان خود رو به لذتی زود گذر میفروخت، چند روزی در دست و دامان زنان مصر بود، بعدم تمام این حیثیت و عظمت برباد رفته بود. زندگی دنیا محل آزمونه. میگن بلا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا، دین فروشی نیست که شما حقیقت رو وارونه بگید و بعد دنیاتون رو بخواد تأمین کنید. و ایای فتقون، در پیشگاه من تقوا پیشه کنید، از خدا پروا داشته باشید، از خشم خدا پروا داشته باشید. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. چند خطاب تا اینجا به بنی اسرائیل شده. نعمتهای خدا رو یاد کنید، به عهد من وفادار باشید تا من هم به عهد با شما وفا کنم، و به کتابی که من نازل کردم به قرآن ایمان بیاورید که تصدیق کننده کتابهای آسمانی شماست. اول کافر به این کتاب نباشید. ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، آیات من رو که در دست شماست یا آیات قرآن رو که به شما عرضه می شود، چه آیات تورات و انجیل و چه آیات قرآن رو، به بهای اندک مفروشید. و ایای فتقون، در پیشگاه من متقی باشید. ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. لبس به معنای شک و تردید و اشتباه، لبس به معنای پوشانیدن. هر دو معنا رو درباره این آیه مطرح کردن. لا تلبسو اگر از لبس باشه، یعنی کاری نکنید که حق و باطل با هم مخلوط بشن، تردید در بین حق و باطل ایجاد بشه. اگر از لبس باشه، لا تلبسو الحق بالباطل، معناش میشه که حق را با باطل مفوشانید، لباس باطل رو بر اندام حق نکنید. شما فهمیدید که پیغمبر اکرم حقه، نیاید یه تصوراتی رو مطرح کنید که این نور پیغمبر اکرم در حجاب قرار بگیره، با یک امر باطلی بخواید نورانیت او رو بپوشانید. ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، این معنا با همین تکتم الحق خیلی خوب تطبیق میشه که حق رو کتمان کنید، یعنی بپوشونید دیگه کسی نبینه حق رو. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید. پس سه بخش این آیه: یک، لا تلبس الحق بالباطل، بر حق لباس باطل مپوشانید، جوری وانمود نکنید که پیغمبر باطله، قرآن باطله. دو، ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، با این پوشش کاری نکنید که حق ناپدید بشه، مکتوم بشه. سه، و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید. چه چیزی رو میدانند؟ ممکنه به این معنا که شما میدانید که پیغمبر اسلام حقه، این یک معنا، شما میدونید پیغمبر حقه، دانسته حق رو مپوشانید. معنی دوم این که وقتی شما تدلیس میکنید و به قول ما کلک میزنید، ای کار خودتون رو بهش علم دارید. و معنی سوم این که شما حق و باطل رو میتونید از هم تشخیص بدید، پس چرا مخلوط میکنید؟ پس چرا حق رو مکتوم میدارید؟ بلا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. کمتر دیده میشه قرآن این گونه سر سخن با غیر مسلمانان باز بکنه، ولی با بنی اسرائیل خیلی در این سوره به خصوص قرآن این کار رو انجام داده. گویا اونا رو مخاطب قرار میده که شما که اهل کتاب آسمانی هستید، شما که اگر کتاب خودتون رو بررسی کنید میتونید بفهمید و الانم میفهمید، پس حق رو زیر پا نگذارید، باطل رو بر حق لباس نکنید که کسی حق رو نبینه. و تکتم الحق و انتم تعلمون و اقیم الصلاة و آت الزکاة و رکعوا مع الراکعین، نماز رو بر پای بدارید، زکات رو بپردازید و نماز رو به جماعت بخوانید. ورکه اومر را که این دیگه این رو تفسیر کردن به جماعت خواندن نماز. انشاءالله توضیح بیشتر این آیه و آیات بعد رو در برنامه‌های بعد در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.